14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تأکید وزیر اقتصاد در همایش تأمین مالی تولید، خروج بانک ها از بنگاهداری و حرکت به سمت بنگاه سازی.
صنعت هسته‌ای در خدمت کشاورزی، افتتاح نخستین کارخانه آلودگی زدائی و فراوری خشکبار بر مبنای فناوری پلاسما، تضمین ایمنی مواد غذایی و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی اولویت تولیدات کارخانه.
شمال سرزمین‌های اشغالی همچنان زیر آتش موشک‌های مقاومت. تظاهرات حامیان فلسطین و لبنان در کشورهای مختلف.
اعلام هشدار آتش‌سوزی برای 42 میلیون نفر در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی آمریکا. خطر آتش‌سوزی در 5 ایالت دیگر صادر شده.
و در پی نیمروزی از ضرورت افزایش ساخت نیروگاه‌ها می‌شنوید. ایران حدود 18 هزار مگاوات ناترازی برق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی بر ضرورت حل مسائل اقتصادی به نفع مردم و خلق ثروت جدید همراه با عدالت، پیشرفت، تولید و اشتغال تأکید کرد. آقای قالیباف همچنین گفت باید تورم به عنوان موضوع اصلی و اساسی کشور حل شود. وزیر اقتصاد هم امسال را آخرین سال بنگاهداری بانک‌ها دانست.
تأکید مسئولان اقتصادی و قانونگذاری کشور بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال. امروز در همایشی مهمترین چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود اقتصادی کشور برای فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، سودآوری و برطرف کردن نیازهای اقتصادی کمان تأمین مالی تولید است به نقد و بررسی گذاشته شد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
مسئله اساسی رشد ما و حفظ رشد پایدار در کشور در حال حاضر تأمین مالیه.
ابتدا رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 92% تأمین مالی کشور از سوی نظام بانکی انجام می شود، نقش بازار سرمایه و نیز سرمایه گذاری خارجی را در این زمینه بسیار ناچیز عنوان کرد.
بانک ها باید بتونن تأمین مالی کنن، ولی این تأمین مالی باید غیر تورمی باشه، نبایستی مبتنی بر پای پولی باشه، نباید مبتنی بر به اصطلاح منابع بانک مرکزی باشه.
امسال آخرین سالیه که بانک‌ها باید بنگاهداری بکنن.
وزیر اقتصاد هم اصلاح محیط کسب و کار و نیز تغییر بنگاهداری را از عوامل ضروری برای تغییر وضعیت موجود اقتصادی و رشد کشور دانست. آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ما دنبال این است که بانک‌ها درآمدهاشون بیشتر غیر مشاع باشه نه مشاع. ما باید بریم ابزارهای غیر از درآمد ارزی برای رشد اقتصاد کشورمون.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر سخنرانان همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی بود:
باید بگیم که باید در حوزه سیاست‌های پولی بانک مرکزی حرفش باید اعتبار داشته باشه.
آقای قالیباف اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت کشور را گام مهمی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصادی دانست و خلق ثروت جدید توأم با ارزش آفرینی بر بستر اشتغال و تولید را نیاز کشور برشمرد.
ما هیچ شکی نداریم که حتما افزایش سرمایه بانک‌ها که در برنامه هدف گذاری شده، ما ظرف سال اول و سال دوم بود این کار را حل فصل بکنیم و ببریم و مسیر گام به گام قانون مشخص کرده چه مسیر رو باید طی کنیم.
نقش نهادهای تأمین مالی در توسعه تولید، مدیریت نقدینگی و ناترازی مالی برای تأمین مالی پایدار و اصلاحات قانونی و نظارتی برای تقویت تأمین مالی از جمله دیدگاه‌های دیگر سخنرانان این نشست بود. پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیسیون تلفیق در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده تصویب کرد نرخ مالیات بر ارزش افزوده نرخ مرحله قبل از زنجیره تولید باشد. یک بند از این تفسیر هم که به عایدی مالیات بر ارزش افزوده از محل سود خالص قبل از کسر مالیات اختصاص داشت حذف شد. کمیسیون در زمینه حمایت و تسهیل امور معادن هم مصوبه ای داشت. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه:
یه بحثم به موجب برنامه هفتم استفاده از حمل و نقل ریلی رو برای جابجایی معادن مصوب کردیم و مهمترین مصوبمون حقوق گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه بود که بین 600 تا 1000 دلار 15% و بالای 1000 دلار هم 30% تعیین شد.
پس از بررسی بخش درآمدی این لایحه، رسیدگی به بخش هزینه ای در دستور کار اعضای کمیسیون قرار می گیرد. بررسی لایحه تا پایان هفته در کمیسیون تلفیق همچنان ادامه دارد و رسیدگی به آن در جلسات علنی مجلس از 7 آذر آغاز می شود.
نخستین کارخانه آلودگی زدایی و فراوری خشکبار بر مبنای استفاده از فناوری پلاسما با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در رفسنجان افتتاح شد. زدودن آلودگی و آفت از انواع خشکبار برای تضمین ایمنی مواد غذایی و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از جمله اهداف تأسیس این کارخانه است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما اولین روز شروع به کار این صنعت هست که میتواند به عنوان گام نخست ترویجی هم برای معرفی به فعالان این حوزه، هم برای اینکه بتونن بیان از ظرفیتش استفاده بکنن و محصولات خوشباری رو که در اختیار دارن که در حقیقت بیشترین سهم اون میتونه مربوط به پسته باشه رو بیارن و اینجا از طریق این فناوری آلودگی اون رو برطرف بکنن و آفت پذیریش رو از بین ببرن که بتونه در حقیقت در بازار صادراتی و بازار مقصد بتونه بره و عرضه بشه.
مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سایه تشدید حملات رژیم صهیونیستی به بیروت سفر کرده بر ادامه حمایت از دولت، ملت و مقاومت لبنان تاکید کرده. آقای لاریجانی در مصاحبه اختصاصی با المیادین گفت جمهوری اسلامی ایران حمایت از مردم فلسطین و لبنان را وظیفه خود می‌داند و در هر شرایطی کنار آنها خواهد ایستاد. مشاور ارشد رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان را نشانه شکست صهیونیست‌ها برشمرد و تأکید کرد آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بدانند ایجاد خاورمیانه جدید در دست کسانی است که در میدان مقاومت می‌کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه هدف از سفر به منطقه را انتقال پیام رهبر انقلاب به رئیس جمهور سوریه و رئیس مجلس لبنان عنوان کرد و افزود مضمون این پیام‌ها حمایت از مقاومت و ملت‌های لبنان و سوریه است. آقای لاریجانی همچنین با اشاره به موضوع پیشنویس آتش‌بس در لبنان هم گفت این موضوع به دولت و ملت لبنان باز می‌گردد و ما به آنها و تصمیماتشان اعتماد داریم.
رسانه‌های صهیونیست از موشک باران شدید نیروهای حزب الله لبنان علیه اهدافی در خلیج حیفا و چند پادگان نظامی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. همزمان برق در چند شهر این منطقه قطع شد و آژیر خطر به صدا درآمد. مقاومت اسلامی عراق هم دومین بار از بامداد امروز با پهپاد به اهداف حیاتی در شمال سرزمین‌های اشغالی حمله کرد. گزارش‌ها از شرق نابلس حاکی است. نظامیان صهیونیست با یورش به روستایی در شرق نابلس چند ساختمان خودرو را به آتش کشیدند. اشغالگران همچنین با حمله‌های توپخانه‌ای نبتیه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
مناطق مختلف جهان بار دیگر صحنه تظاهرات حامیان فلسطین و لبنان بود. در بحرین تظاهرات کنندگان با حمل تصاویر سران مقاومت در دفاع از آرمان فلسطین شعار دادند و جنایت‌های صهیونیست‌ها را در نوار غزه و لبنان محکوم کردند. در چند شهر عراق هم به درخواست جریان صدر در همبستگی با مردم لبنان و نوار غزه تظاهرات برگزار شد. تظاهرات کنندگان جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت کشورهای غربی را از این رژیم محکوم کردند. حامیان فلسطین و لبنان در چند شهر مغرب هم تجمع کردند. در شهر میلان ایتالیا هم حامیان فلسطین به خیابان‌ها آمدند و با ساکنان نوار غزه اعلام همبستگی کردند. تظاهرات ضد نخست وزیر ایتالیا در روم هم به صحنه حمایت از فلسطین و لبنان تبدیل شد. فعالان حامی فلسطین همچنین با حضور در نشست شورای شهر برکنهد در بیرمنگام انگلیس و سر دادن شعار در حمایت از فلسطین این جلسه را برهم زدند. حامیان فلسطین خطاب به مسئولان انگلیسی به عنوان حامیان صهیونیست ها شعار دادند شرم بر شما باد. طرفداران فلسطین همچنین هنگام بازدید نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل از دانشگاهی در انگلیس حمایت او را از رژیم صهیونیستی محکوم کردند. فعالان خطاب به این مقام سابق آمریکا شعار می‌دادند چرا از کشتن کودکان خوشتان می‌آید؟ چرا شما تروریست هستید؟ شما جنایتکار جنگی هستید.
شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان اعلام کرد توقف پروازهای خود را به فلسطین اشغالی تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده. شرکت هواپیمایی ایبریا اکسپرس اسپانیا هم از تعلیق پروازهای خود به فلسطین اشغالی تا پایان ژانویه 2025 خبر داد. تشدید تنش میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت سبب شده تا فرودگاه بن گوریون تل آویو با کاهش شدید پروازهای ورودی و خروجی مواجه شود. دلتا و امریکن ایرلاینز آمریکا، یورو وینگز آلمان، ایر فرانس فرانسه، بریتیش ایرویز انگلیس، آسترین ایرلاینز اتریش، بروکسل ایرلاینز بلژیک، ویز ایر مجارستان و هواپیمایی آزال جمهوری آذربایجان از دیگر شرکت‌هایی هستند که پروازهای خود را به تل آویو متوقف کردند.
معاون وزیر دفاع آمریکا از توانمندی موشکی ارتش یمن ابراز شگفتی کرده. بیل لاپانته گفته یمنی‌ها در زمینه پیچیدگی‌های فنی ترسناک شدند و اکنون موشک‌هایی را در اختیار دارند و قادرند کارهایی انجام دهند که فراتر از تصور است. لاپانته همچنین به آسیب‌پذیری ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در دریای سرخ در برابر تسلیحات یمنی اذعان کرده. چندی پیش هم دولت آلمان از تغییر مسیر ناوشکن‌های جنگی این کشور به علت هراس از هدف قرار گرفتن به دست یمنی ها خبر داده و اعلام کرده بود این کشتی ها برای بازگشت به آلمان قاره آفریقا را دور خواهند زد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم تدوین سندی جامع نظیر سیاست کلی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی در کشور تأکید کرد. آیت الله آملی لاریجانی در دیدار جمعی از استادان و اعضای انجمن علوم شناختی با اشاره به نیاز کشور به مباحث نو در حکمرانی و فضای عمومی جامعه گفت تدوین سندی جامع برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی که بر اساس آن مجلس و دولت بتوانند راه را برای پژوهش استادان و نخبگان و به کارگیری دستاوردهای علمی آنها هموار کنند ضرورت دارد. هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح
طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس،
و الصبح اذا تنفس، قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الكون لنا وطنا و جمیع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. جواد نصیری هستم، توفیق دارم با برنامه افق این هفته شنبه باز هم خدمت شما عزیزان باشم. برنامه که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما در هر هفته و هر برنامه تلاش میکنیم یکی از موضوعات و سوژه هایی که در حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی مطرح هست و فعالان قرآنی اون رو دنبال میکنن رو با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان محترم حوزه های فرهنگی، دینی و قرآنی به بحث و بررسی بنشینیم. از سال 1392 توفیق داریم خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه افق و امیدواریم که این توفیق تداوم داشته باشه. اگر نکته‌ای و پیشنهادی و سوژه‌ای و مطلبی برای پیگیری دارید، از طریق سامانه 30100 میتونید برای ما ارسال بکنید. ما حتما در برنامه به اون توجه میکنیم و تهیه کننده محترم برنامه و دوستان عزیز همکار انشاءالله در دستور کار برنامه‌های آتی اون رو قرار خواهند داد. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. امروز هم در موضوع قرآن و دانشگاه خدمت شما خواهیم بود و صحبت میکنیم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ساعت 14:18 هست و برنامه افق رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیو قرآن هدیه حضورتون میکنیم. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما شنوندگان و مخاطبان و همراهان ارجمند. امروز آقای دکتر جواد باقری بیلندی مهمان عزیز برنامه افق هستن در استودیو، رئیس محترم مرکز قرآن و اطرت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، که توفیق داریم خدمتشون باشیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و آرزوی سلامتی دارم برای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر نصیری عزیز و همه شنوندگان خوب ویژه برنامه افق. اجازه بدید تسلیت هم عرض کنم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه قرآن دوستان و محبین به ساحت مقدس اهل بیت.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین و تشکر میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای شما و همه شنوندگان عزیز. یه لحظه نزدیک بود شما رو برام وزارت فرهنگ قربان، وزارت بهداشت هم الحمدلله در بخش قرآن کم از وزارت فرهنگ کار نمیکنه، خدا رو شکر میکنیم. توفیق داریم خدمت شما باشیم. انشالله یکی دو بزرگواری که در استانها در دانشگاه علوم پزشکی هم مشغول به خدمت هستن در طول برنامه به صورت تلفنی ارتباط خواهیم گرفت و در خدمتون عزیزان هم خواهیم بود. آقای دکتر باقری، هفته قرآن و دانشگاه رو پشت سر گذاشتیم، یه گزارشی بفرمایید چه خبر، چه کار کردین و چه فعالیت هایی بود این هفته بزرگداشت قرآن و دانشگاه به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی رحمت الله علیه و سالروز وفات ایشون در این ایام ماه آبان برگزار میشه. از این جهت اطلاع رسانی کردم خدمت شنوندگان عزیز که در جریان باشند و مناسبت برقراری این هفته رو بدونن. حالا در وزارت بهداشت فعالیت‌های متنوعی رو عزیزان رقم زدن که آقای دکتر باقری بخشی از اونها رو انشالله گزارش خواهند کرد.
خب همونطوری که اشاره کردید آقای دکتر نصیری، خب شورای هماهنگ فعالیت‌های قرآنی دانشگاه کشور از 18 تا 24 آبان ماه رو هر ساله هفته قرآن و عطرت دانشگاه نامگذاری کرده، ایامی که مصادف هست با سالروز اطلاع علامه و مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبایی و به همین مناسبت و یاد بود و گرامی داشت این بزرگ مفسر قرآن، این ایام رو با این عنوان نامگذاری کردن. و خب خوشبختانه مجموعه وزارت بهداشت هم در خانواده نظام سلامت کشور این هفته رو، اجازه بدید من همین ابتدا هم بگم، همکاران ما خادمان قرآنی ما در دانشگاه های علوم پزشکی الحمدلله و المنه به لطف خدا و عنایت اهل بیت با برنامه ریزی خوب برنامه های متنوع و نو و بدیعی در عرصه فعالیت های قرآنی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این هفته انجام دادن که خدا رو بابت این انجام این فعالیت ها هم شاکر.
بسیار عالی. عرض کنم که شما مهمترین برنامه‌ای که داشتین طبق چیزی که من دیدم برگزاری جشنواره 29 قرآن و عطرت دانشجویان هست در سطح وزارت بهداشت و این الان آغاز شد، در همین هفته شروع کردین؟
بله، خوشبختانه همونطور که اشاره کردید ما جشنواره قرآن عطرت وزارت بهداشت که میشه از اون به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی فضای علمی کشور هم نام برد، این روزها روزهایی هست که آغاز فرایند اجرایی اون رو ما در فضای دانشگاهی خودمون با فضاسازی و تبلیغات محیطی داریم میبینیم که جشنواره 29 هم شروع شده. اگر من بخوام یک
ثبت نامش الان شروع شده.
بله بله، ما تقریبا آیه دکتر نصیری ما اوایل آبان ماه آیین نامه جشنواره 29 هم رو بعد از چندین جلسه کارشناسی با حضور رؤسای محترم ادارات قرآنی خودمون، دبیران کلان مناطقمون، اوایل آبان ماه آیین نامه رو ابلاغ کردیم. خب تا پایان دی ماه 1403 جامعه دانشگاهی ما این فرصت رو دارن که علاقمندان در سامانه جشنواره ثبت نام کنن و در تقریبا دهه مبارکه فجر امسال ما بخش آوایی مرحله دانشگاهی این جشنواره رو خواهیم داشت و همچنین 29 و 30 بهمن ماه 1403 هم دیدیم که مرحله دانشگاهی بخش معارفی رو انشالله در جشنواره 29 داشته باشیم. اگر بخوام
مرحله بندی چجوریه دکتر؟ اول تو دانشگاه برگزار میشه؟ بله. بعد میاد تو چی استان مثلا چی میشه؟
اول مرحله دانشگاهی داریم. بله. بعد مرحله کشوری برای بخشی از رشته های خودمون، مرحله مقدماتی کشوری هم داریم مثل بخش معارفی.
از دانشگاه دیگه هر کی بیاد بالا میاد تو مرحله کشوری شه.
بله، اون نماینده اون دانشگاه میاد.
البته ما تو هر استان یه دانشگاه علوم پزشکی داریم دیگه، درسته؟
نه، ما الان 67 دانشگاه داریم در دانشگاه علوم پزشکی. اگه به صورت میان
البته تهران چند تا داریم دیگه؟
بله، بخشی از استان ها مثلا چند تا دانشگاه هم 67 دانشگاه علوم پزشکی در کشور الان بوده.
بعد شما در همه اینها در واقع برنامه قرآنی رو اجرا میکنید دیگه.
بله، ما در همه این دانشگاه ها اصلا استثنا نداره، ساختارمون ادارات قرآنیمون هستن در ذیل معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی، کانون های دانشجوییمون که اینها.
مثلا دکتر آماری دارین بچه‌ها تو چه رشته های بیشتر مثلا تو کارهای قرآنی شرکت میکنن؟ چون شما الان از مثلا رشته‌های پیراپزشکی دارین، علوم آزمایشگاهی، بهداشت، عرض کنم که اینا، بعد رشته‌های دندون، دارو، پزشکی، مثلا کدوما بیشتر مشارکت دارن؟
ببین الحمدلله ما استقبال از فعالیت‌های قرآنیمون در بخش دانشمون در همه رشته‌ها یک استقبال خوبی است. ولی من اجازه بدید نمونه‌ای رو مثلا به فرض مثال عرض کنم. سال گذشته ما در بخش حفظ قرآن اومدیم مثلا حافظان قرآن رو بر اساس رشته‌ها و فضای دانشجویی که وجود داشت یک نگاه آماری بهش نگاه کردیم. جالب این بود که ما میدونید نزدیک به تقریبا 3000 تا حافظ قرآن در همین جشنواره قرآن اطرت و برنامه‌های مختلفی که داشتیم در حوزه وزارت بهداشت، اینا توی جشنواره شناسایی شدن. مطمئناً ظرفیت بیشتر از
3000 نفر.
بله 3000 نفر از یک جزء، دو جزء قرآن تا حفظ کل
اجزای مختلف.
و جالبش اینه که توی همین رشته های علوم پزشکی اتفاقا بخش ویژه‌ای از این حافظان قرآن بچه های پزشکی، دندان پزشکی و داروی ما هستن. یعنی میخوام بگم که این علاقمندی به قرآن توی ظرف فضای دانشجویی اینجوری وجود داره. البته ما جشنواره خوب میدونید 3 سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان رو با هم داره و خوشبختانه امروز واقعا من
اونا هم با شماست، برگزاری اونا هم با مرکز قرآن‌تون.
ما جشنواره در 3 مخاطب، استاد، کارمند و دانشجو داره الحمدلله، و به لطف خدا میتونیم بگیم که الان واقعا این جشنواره ویترینی هست برای نشانگر اون میزان عشق و ارادت خانواده نظام سلامت به ساحت مقدس و قرآن.
کارمندان خب خیلی تعدادشون زیاده در وزارت بهداشت، یعنی شما یه ظرفیت بی‌نظیری رو دارین، درسته؟
الحمدلله با این ظرفیت بی‌نظیر خود این رویداد قرآنی هم بی‌نظیر شده.
شما سال گذشته که برگزاری کردین، امسال که تازه شروع کردین، سال گذشته چند نفر شرکت کردن؟
ما بیش از 90000 نفر رشته در جشنواره 28 شرکت کردن که واقعا بی سابقه.
3 بخش رو جمع زدین، یعنی دانشجویی، کارمندی،
کارمند و استاد.
90000 نفر.
بله، بیش از 90000 نفر شرکت کردن. واقعا این ظرفیت بی بدیلی است و امیدواریم ان شاء الله امسال بتونیم هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی باز نسبت به جشنواره‌های قبل ان شاء الله یک رشد بهتر از گذشته ان شاء الله داشته باشیم.
90000 نفر چقدر مثلا چند درصد میشه از کل مثلا پرسنل و دانشجویان و اینها؟
ببین ما تقریبا ظرفیت پرسنلی استادی و دانشجوییمون یک ظرفیت حدوداً 700000 نفر است.
یعنی به 1,000,000 هم نمیرسه؟
نه، ما حدود 250000 تا تقریبا دانشجو داریم، نزدیک به 450000 تا پرسنل مجموعه ما هستن و حدود 21000 عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی کشور داریم. شما تقریبا 90000 نفر رشته رو در
یعنی ظرفیت هر مثلا هر 8 نفر یه نفر شرکت کرده تو کارشون
اینجور. تقریبا فکر میکنم، حالا آمار دقیق نگرفتم، ولی فکر میکنم الان با 13-14 درصد باشه. آها. از خانم نظام
خیلی پس بابا شرکت میکنن
انصافا.
بیشتر تو کتبی فکر کنم شرکت میکنن، بخش معارفی،
درسته؟ ما
آواییتون
آواییم، نه ما آواییمونم خیلی درصد رشد بسیار بسیار خوبی داریم. ولی بیشترین بخش اگه بخواید بگید توی بخش‌های مختلف جشنواره کدوم یکی با استقبال بیشتر روبروه، خب بخش معارفی بیشتر استقبال روبرو بوده. ولی ما هم بخش آواییمون، بخش معارف، بخش پژوهشیمون، همه اینها واقعا استقبال بسیار خوب. بله امسال هم خب حالا وارد جشنواره 29 که بشیم توضیح میدم خدمت شنوندگان عزیز که چه بخشایی امسال در جشنواره هست، چه رشته‌هایی رو
تا ارتباط اولمون برقرار بشه با دوستی که می‌خوایم صحبت بکنیم، شما رشته‌ها رو یا بخشا رو بگین که
ببین. ما در جشنواره 29
یعنی 29 ساله الان شما،
بله امسال 29 سال، 29 دوره تقریبا دوره سال برگزار شده. الان در جشنواره 29 ما جشنواره شامل 9 بخش و 63 رشته فرنسی. ببینید یه اتفاق خیلی مبارک و خوبی که افتاد، شما در جشنواره 28 من فکر میکنم تو همین برنامه زنده خدمت عزیزان گفتم، اون مقطع سال گذشته ما دو تا رویکرد تنوع پذیری در رشته ها رو و جامعیت پذیری رو با نگاه اینکه چتر قرآن رو و معارف اهل بیت رو یک چتر بسیار گسترده تری بکنیم و انگیزش عزیزان رو برای شرکت در این جشنواره ببریم بالاتر، خب میبینید که رشته های مختلف و متعددی و بخش های متعددی سال گذشته هم به جشنواره اضافه شدن. امسال مثلا من بخوام یه تفاوت های کوچیکی که توی جشنواره امسال دیده شده، مثلا شما در بخش آوای